بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 282، شنبه 10/9/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل در سال گذشته عمل مطلق رو بررسی میکردیم و برخی از مباحث عرفانیش رو مد نظر قرار دادیم که مباحث کلام بود. بعد از اون در پایان عرض داشتیم که این عمل مطلق خود باز تقسیم میشه به اعتقاد و عمل، بلکه حتی میشه گفت اعتقاد و عواطف و عمل هر در جای خودش بشه. حالا بذارید الان بگذرم. یک نسبتی بین ایمان و عمل، عمل صالح و کفر و عمل طالح برقرار هست. یک دوگانه ای رو در متن دینی میبینیم. اسم اعتقاد رو میاریم، تعبیر باید یک کمی غنی‌تر بشه، همون ایمان یا کفر. حالا الان بذارید باشه اینا. هم یک بعدش اعتقاده، یک بعدش عمل، و نسبت این دو باعث شد که ما یه بحثی کردیم که این ایمان با عمل صالح مثلا چه نسبتی داره، توضیح دادیم. از اون بعد رسیدیم به عمل خاص، یعنی ایمان و عمل که گفتیم یا اعتقاد و عمل که گفتیم. این اعتقاد و عمل که دوگانه شد، حالا این عمل که به عنوان خاصه چه بحثای عرفانی داره؟ یکی از اون بحثا این بود که در جلسات قبل شروع کردیم، و اون این که چه چیز باعث میشه یک عمل، عمل خاص، از عمل خاص دیگر برتر میشه ولی ظاهرشون یکسان. گفتیم این برمیگرده به روح عمل، و روح عمل هست که گاه یک عمل رو که به ظاهر با عمل دیگر یکسان هست، هیچ فرقی نداره، زمین تا آسمون با هم فرق میده. خب اون روح عمل چیه؟ یکی معرفتی که بحث کردیم. دوم رسیدیم به صدق و صفا و خوشدلی در دل عمل، که این صدق و صفا و خوشدلی در دل عمل رو توضیح دادیم و عرض کردیم برمیگرده به اون لطافت فطرت و اون روح خداوندی که هرگاه به لطافت فطریش عمل کرد میشه اون به اصطلاح عمل همراه با صدق و صفاش. نفس شرافت عمل انسان رو به عمل با میداره، گرایشی که انسان به لحاظ فطری به اینها داره و فهمی که به لحاظ فطری از اینها داره توضیح دادیم و گذشتیم و عرض کردیم اگر میبینید مشکلی هست زیر سر این فطرتیست که آمده در این نشأه گرفتار شده، این روح خداوندی آمده در این نشأه که گرفتار نفس و نمیدونم شیطان و دنیا و امور دیگری که اینجاست، غفلت و اینا شد. خب بسیار بعد توضیح دادیم این رو دیگه، مفصل توضیح دادیم، باز دیگه نمیستیم. بعد گفتیم چگونه این صفای فطری رو باید به دست بیاریم، این صفای خوشدلی فطری اون روح خدا. یک راه دادیم تکرار عمل با سمت و سوی تنی گفتیم. یک بیانی هم داشتیم در جلسه قبل توضیح دادیم و اون مسئله بهره‌گیری از رخ نمودن فطرت پاک در برخی از لحظات و اوقات و اوضاع و شرایط. هر وقت اومده بهش میدون بدید، نذارید از دست بره. و توضیح دادیم و اینجا هم باز ایستادیم. اینجا واقعا جای ایستادن هست و غفلت هایی که ما معمولا داریم از این کورسوی فطرتی یکگاه میآید و ما از کنارش به راحتی میگذریم. گاه کورسوی، گاه خیلی هم شدیده، اما زود ما خودمون رو مشغول میکنیم به چیزهای دیگر، بهش میدون نمیدیم بیاد. و خیلی جاست من دیدم خیلی هستن حال خوش معنوی توحیدی دست میده ولی بهره نمیگه، یعنی این فطرت گل کرده مثلا بهش بهره، یک ارتباط ولایی خیلی خوش اومده تو صحنه دل بهش میدون نمیده، اصلا نمیذاره تو دل بگرده، به سرعت خودش مشغول چیز دیگر، با اینکه میتونه همون کار دیگر رو بکنه همینه نگه داره، یعنی توجهش ازش بر نداره، این صفای فطری کار خودش رو میکنه، خیلی احوالش دگرگون میکنه. حالا ما مثلا تا خب میگیم باید حالا وقت نهار باید نهار بخوریم، نهار میخوریم، تا نهار میخوریم دیگه اوزامون به هم میرسه، ولی آدم وقتی این اجازه بده مثلا حتی تو سر نهار برای آدم این وضعیت پیش اومده، قبل از نهار پیش اومده، الان دو دقیقه گذشته گفتم بیاد نهار بخور، خب بیاد نمیتونه این رو سر نهار هم نگه داره، چرا نمیتونه؟ فقط مهم اینه که عادت قبلیش که یاد گرفته بود هر وقت داره نهار میخوره دیگه اینجور چیزا نه، یا خب بذار باشه اینم باشه، چجوری گهگاه آدم مسئله یک فکر علمی آدم رو گرفته سر نهار هم که هست فکر علمیش هم ادامه میده، چجوریه؟ یعنی او انقدر براش اهمیت داشت که حتی سر نهار هم باز داره کار فکریشو میکنه، مثلا نمیخوام بگم حتما باید آدم کار فکری بکنه سر نهار، منظورم این نیست، میخوام بگم یعنی اینجوریه، خب اینم وقتی اومده شما میدون بدید، بذارید بگیره صفحه دل رو، صحنه دل رو. خیلی هستن این وضعشون که پیش میاد بهتر اتفاقا سر همین مثلا توحید، سر سفره که میاد خیلی خوش اون توحید رو بیاره سر سفره، در نار میخوره چه مشکل ده. خیلی چیزای دیگه ولایت وقتی آدم رو نشون میده، رخ نشون میده، چرا آدم استفاده نکنه؟ یک دفعه می دل مایل به ابا عبدالله، دل مایل به رسول الله، دل مایل به نمیدونم امامان معصومه، هر کی، حالا چرا میدون ندیم؟ نمیگم اینجور نیست، همینجور کارهای خیلی زیادی داریم که ما صفحه دل یک دفعه دریچه باز شده براش نسبت به اصطلاح یک کاری ولی میدون نمیده. و از طرفی همونجا حالا در مورد اینو گفتیم، چون یه اشاره‌ای کردم حتی ملائکه گهگاه الغای ملکی خیلی سنگین با گرایش سنگین در دل ایجاد کردن، ولی ما گاهی بهش میدون نمیده، یعنی اومده از این موقعیت استفاده نمیکنه، اومده تو صفحه دل، ملک اومده الغا کرده، خیلی خوش هم دل آباد شده، عجیب هم گرایش داره، دو روز دیگه اینو نداشت، دو روز پیش نداشت، این الان داره، اینجوریه، این الان داره، ولی گهگاهی باز ما میدون نمیدیم، الغای ملک رو هم نمیشناسیم، توجه به درون هم نمی کنیم، اشتغالاتمون هم تا اومده اینا رو میذاریم کنار مثل اینکه اصلا وجود نداره، اینا باعث میشه کم کم این نعمت کم میشه، ولی اگه بذاره صفحه دل رو بگیره چرا، میتونه خیلی کار برسه و در آهسته آهسته یاد میگیره که اصلا این چه سنخ کار کردن، این سنخ کار کردن چقدر شرافت داره، چقدر لطیفه، کم کم اصلا دل رو پاک میکنه، زمینه نمیشه برای کارهای فطری بعد. اینم دو گفتیم و گذشتیم. حالا سه، یکی از امور دیگری که ما رو به سمت خوشدلی و صفا و صدق در عمل به تعبیر روایات نیت حسنه، نیت حسنه میکشونه، نیت پاک، نیت برتر، نیت خوب، حالا هر چه عنوان بدید، و عمل پاک، عمل شریف میکشونه، با نیکان و خوبان و صالحان نشستنه. منظورم از این نیکان و صالحان، یه وقت میگیم مطلق نیکان، نه، بعضی هست اصلا واقعا مشخصه، اصلا در جود و سخا میدرخشه، در به اصطلاح رأفت میدرخشه، آدم با گاهی با یک عالم ربانی باشه خیلی چیزا حل میشه، یه عالم ربانی شاید اصلا من تصویرش الان برام سخته، یه عالم ربانی بود گفت من هر وقت یه عکسی رو بر سینه دیوار میبینم که فلانی به رحمت خدا نمیشناسم خیلی متاثر میشم، میرم خونه براش دو رکعت نماز بخونم، اصلا برام تصویر شده نیزین، خب این که اصلا ربطی به من نداشت، این که اصلا نمیشناسید، این که یه اکسیس به دیوار، که اصلا متاثر میشم، بعد حتی نگاه هم نمی کنم مثلا آدم خوب بود بدی بود نمیدونم، اصلا اینجوری دلم میسوزه، اینجوری گفت دلم میسوزه و میرم به خونه براش دو رکعت نماز بخونم، براش به اصطلاح کاری دوست دارم بکنم بنده خدا، حالا دستش تنگ شده، ببینید این یه دلسوزی نابیست و یه شکل خاصی هم هست، وقتش هم شده غیرت الهی داره، وقتش هم شده نمیدونم نسبت به دین خدا اون چی که بایدش اونو هست، ولی ساعتش اینجوری، خب این الان یه خوشدلی ویژه داره در دلسوزی به حال دیگران. بودن با این آدم رو یاد میده. ببینید ما یکی از چیزایی که تو فضای تربیتی خیلی مؤثره، دیدن یک شخص و عملی که اون شخص میکنه و چگونه انجام میده. بنده خدایی میگفت من نمیفهمیدم ناله های شبانه یعنی چی، اصلا نمیفهمیدم. نه که تصویر میگردم ناله شبانه میکنم، تا یکی رو دیدم دل شب تازه فهمیدم ناله شبانه یعنی چی. این واضح است همچه حل میکنم. اینجوری این ما میگیم به اصطلاح نفس دیدن، هم براش معنا شده، هم براش میل ایجاد کرده، هم براش حرکت و جوشش ایجاد کرده، هم خودش میدونه چقدر فاصله داره، هم الگو داره. و الگو تو مسائل تربیتی خیلی میتونه کمک بکنه بهش. اینجوریه، یعنی این الگو اگه جلوی چشمش باشه و ببینه. بنده خدایی میگفت من میدیدم این بنده، حالا این طرف حالا میگفت مورد نماز شب و به سهالت شبانه، گفت اصلا این بیتابی داره، نمیتونه یک جا بشینه، این بر میرفت اون بر میرفت، خدا رو ناز میداد، هی احساس میکرد که هنوز کم داره. این جوری اصلا با خدا صحبت میگه. خب آدم یکی اینو ببینه تازه میفهمه این یعنی چی. نوع این عمل همینجور در انفاق، در نمیدونم صدق، صفا، در جوانمردی، در حال هر چی دقت میکنه. خب اینا رو چجوری آدم یاد بگیره؟ یه وقت هست که خودش باید آهسته آهسته با تعلیماتی که به خودش میده یاد میگیره اون توضیحاتی بود که داد. ولی یک رو همین که ببینه، با کسی محشور باشه اینجوری باشه، اصلا با کسانی که خوبن زیاد آدم باشه و از مدتی به رنگشون در میاد. نیکان به معنای حقیقی، تعبیر قرآنی صالح، چجوری صالح، صالح غیر از اینه که مثلا عمل صالح، صالحان میشینه، نفس او اثر داره. دقت میکنید؟ نفس او، یعنی با اونها نشستن آدم رو دگرگون میکنه. این که گفتن با عالم ربانی بشینید، یک فلسفهش همین. اصلا میگم برید پیش عالم ربانی بشینید، اصلا نمیخواد هیچ سوالی کنید. حالا اگه ایشون چیزی گفت گفت، نگفتم نگفت، برید بشینید، این اثر داره در اینه. یعنی رفتارش، منشش، ادبش، نمیدونم خوشدلیش، صدق و صفاش، همه چیزش میتونه درس بشه برای دیگران. دقت کن درس میتونی چی بگیری؟ من الان یه وقت میگم آقا من یه چیزی رو ازش یاد گرفتم، درس گرفتم، نه درس عملی، یعنی اصلا احساس میکنه درش اثر کرده. ما این میگیم خو گرفتن. حالا بعضی میدونی چی میگم؟ میگم با خدا بشینید جوانمردی یاد میگیرید، با خدا بشینید مکرر بشینید جوانمردی یاد میگیرید. اینجوری، این که دیگه نوع عالیشه. اتفاقا با خدا بشینه خو پیدا کنه، خلق خدایی پیدا میکنه، یک نوع به اصطلاح چیز خاصی هم پیدا میکنه، یک آرامشی پیدا میکنه، یک نوع نور بصیرتی هم بهش داده میشه. هر جایی هر جوری عمل نمیکنه، با خدا نشستن با عالم ربانی. تو روایت اتفاقا تو این زمینه هست، حدیثی است سلام ابن مستنیر نقل میکنه، تو کافی اومده، تو کافی اومده. سلام ابن مستنیر میگه که من نزد امام باقر بودم. میگه همران ابن اعین اومد چند تا سوال داشت، سوالاشو کرد و آخرش اینجوری گفت: فلما هم همران بالقیام، وقتی خواست بره، قال لعبی جعفر، به امام باقر عرض کرد، به اصطلاح اخبرو که اطال الله بقا اکلنا و امتعنا بک انا نعتی که. حالا داره میگه من میخوام مطلبی را حضرت بگم که به اصطلاح خدا انشالله وجود شما رو باقی بداره و ما از شما بهره های فراوان ببریم. امتعنا بک، میخوام بهتون خبر بدم، انا نعتیک فما نخرج من انده که حتی ترق قلوبنا، قلوبنا ما میان پیش شما، تا میان پیش شما که میشینیم دلمون خیلی نرم میشه. و تسلو انفسونا ان دنیا، دنیا رو فراموش میکنیم. و یهون علینا الا ما فی عید الناس من هذه الاموال، میام اینجا دیگه اصلا مال مردم جدی برام نیست. یعنی اومدیم نفسش، همین که پیش شما میام میشینیم این حال رو برام داره، یعنی میبینیم دلمون خیلی نرم شده و تعبیر رقت قلبم خیلی خوبه. یعنی این به اصطلاح صاف شده. رقت قلب یکی از اون فضای خوشدلیه. بعد فراموش کردیم دنیا رو، این وجودات از ما گرفته شده. بعد ثم نخرج من اندک، اما از پیش شما که میریم، فعضا سر نام الناس و تجار این تو مردم عبد به دنیا، اونجا دوباره این باز تعلقات آمد. حضرت میفرماد فقال ابو جعفر انما هی القلوب مرتن تسخن و مرتن تسخن، ولی دل گاهی نرم میشه گاهی سخته، گاهی تو روال خیلی طبیعی افتاده گاهی نه. این بیان رو الان دار، این بیان البته ادامه ای داره، تتمه هم داره از خام. اصلش اینه، یعنی با حجت خدا نشستن دل رو نرم میکن. دل نرم بشه تقریبا عمده کار در فضای صدق و صفای دل جلو رفته است. اما آنی که انسان باید بس به صدق و صفا انجام، دل نرم بشه یعنی تعلقات گرفته شده، خودش هم گفته دیگه، یعنی میبینه که مثلا به اموال توجهی نداره، به این دنیا توجهی نداره، این تعلقات دنیوی که بخواد عملش رنگ بزنه ازش گرفته شد. دقت کنید، نشستن با عالم ربانی اینجوریه، نشستن با وجد خدا. دست بر قضا همینجا هم سلامه ابن مستنیر که این رو نقل میکنه، میگه امام باقر بعد از این جریان مطلبی رو نقل میکنه از اصحاب رسول الله. همین حدیث ادامه داره، من دیگه ادامه حدیث رو ننوشتم، که دل نرم میشه گهگاهی گهگاهی سخت میشه. بعدش داره که اصحاب رسول الله اومدن پیش رسول الله، گفتن که یا رسول الله ما از نفاق میترسیم. گفتن چرا؟ گفتن چون ما میایم پیش شما همه چی یادمون میره از این دنیا و از این جور چیزا، تا میایم پیش شما، یعنی پیش شما رسول الله میایم، ولی تا میریم پیش بچه‌ها شممن الاولاد، تا بچه‌ها رو استشمام میکنیم بوش به بچه‌ها میوزه، تا میریم توی خودمون خونه و نمیدونم بازار اینا، اوضاعمون به هم میزی، نفاق نیست. رسول الله فرمود این نفاق نیست، این دله که گاهی نرم میشه گاهی چیز میشه. خب این رو هم بگم، با حجت خدا نشستن، با عالم ربانی نشستن دل رو نرم میکنه. دل رو نرم میکنه به انواع متعدد، حالا من دیگه نمیخوام وارد بشم. یکی چیه؟ نفس عمل او، شرافت عملی که یک حجت خدا، یک ولی خدا، یک عالم ربانی، یک انسان نیک پاک صالح. حالا این که گفتم عالم ربانی، نه انسان نیک میگم، لزوما قرار نیست عالم ربانی بشه. بنده تو رعیت عادی عادی عادی، از این که نه علم مثل درس خوندم نیست، ولی توی اینها گهگاهی یک صدق و صفا در یک عمل ویژه وجود داره. مثلا تو فضای جوانمردی بسیار جوانمرده. من الان یکی از این عالم ربانی از پدر خودش نقل میکرد و میگفت جوانمردی رو از پدرم یاد گرفتم. اون فرد عادیه ولی واقعا جوانمرد، جوانمرد به معنای واقعیش، دقت میکنه، شرافت جوانمردیش خیلی زیاد بود. حالا من رو نمیخوام وارد بشم جزئیاتی در باب ایشون گفته شد. این یک فرد عادیه ولی نیکه صالحه، دقت کنید، در این عمل نیکه صالحه. برای من در این بحث الان مهم نیست که حتما عالم ربانی، عالم ربانی خیلی عالی، اصلا عالم ربانی جهات متعدد در نظر میگیره، خیلی عالی، ولی حتی گاهی از نیکان و صالحان، یعنی توی مردم عادی که هیچ اسم رسمی هم نداره، هیچ هم درسای حوزوی حتی نخونده، ولی یک نیکی ذاتی داره یا کسبی داره، ولی عملا نابنابه. هر جا دیدید، تو هر کس دیدید، این قابل الگو برداری و نشستن، نشست و برخواست، که این نشست و برخواست اون رو به ما منتقل میکنه. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ یعنی با آدم، با اینا بشین آدم تا آدم اثر کنه. خوپذیری نفس هم یکی از بحث‌های مهم بحث‌های تربیتیه، یعنی به لحاظ تربیتی یکی از چیزهایی که خیلی روش مانور میدن خوپذیری جانه. این خوپذیری جان هم در همین تعامل‌های واقعی عینی، اصلا نشستن با اونها آدم رو دگرگون میکنه. حالا با این صالحان اگه زیاد آدم بشینه، بعد اون لطف صلاح عمل او که در واقع چی بیغلقشه، که به اصطلاح با خوشدلی انجام میده، راحت به ما منتقل میشه. حتما خودتون دیدید مثلا پدری تو یکی از این خلقها خیلی عالیه، یکی از خلقها به پسر منتقل میشه به همون روال، به فرزند منتقل میشه به همون روال، همون روال، یعنی با همون به اصطلاح نیت های ناب بی غلقش در او هم آمده. دقت میکنه. این رو کلا میشه تو همه جای رو پیاده کرد و لذا تلاش کنیم محیط خودمون رو محیط صالحان قرار بدیم، با صالحان بشینیم، با نیکان بشینیم. خیلی این مؤثره. و عالمان ربانی، حضرت استاد حسن زاده میفرمود الهی شکرت که از اساتید بیرنگ رنگ گرفتم. این خیلی حرف قشنگه. آدم بتونه با کسی بشینه که بیرنگ باشه، بی دغدغه، بی قلقش، کارهاش حالا کارهای عادی، کارهای حتی تعاملهایی که با همسر میکنه، بعضی از این تعاملها آدم گاهی احساس میکنه خیلی نابه. آیت الله لزما هر عشی نقل میکرد که یه بار خواستیم بریم بیرون به همراه پدرم، دیدم پدرم عبا نذاشت. گفتم عبا چرا نمیذاری؟ خب والده خوابیده و اگر من بخوام برم، یعنی مثلا والده آیت الله لزما مرعشی اونجا برم بگیرم، میترسم این بیدار بشه. شون گفت خب اینجوری که غلطه. گفت اگر غلطه اون رو من یک بیدارش کنم، دلسوزی که دلسوزی نابو میگم و از این بیدارش کنم برای من سخت‌تره. همینجوری میبینی چه اشکالی داره. دلسوزی های ناب یعنی همسره آقا صد تا بهت بد گفت بکن، صد تا بد کردی بد کن، ولی قراره که تو همسر تو باشه، تو با چی کار کنی؟ تو چجوری باید برخورد کنی؟ تو همون دلسوزی تو داشته باید بجد خوب ناب داشته باش. این دلسوزی ناب رو مثلا آیت الله از ما چیز که نقل میکنه، این واقعا نابه این دقت میکنه، این ناب رو ما باید در خودمون ایجاد کنیم. این همه درس میخونیم، وقتش شده میخوایم استفاده کنیم نمیکنیم. خب شما اینقدر خوندی خوب میدونی، تو حالا این خانم مثلا بد کرده، تو نمیتونی نیکی کنی. من اصلا یکی از اساتید، یکی از عالمان ربانی است، برای رفع خصومت من بهتر از ایشون ندیدم. یعنی هر کی با اون خصومت داشت ایشون رفع خصومت میکنه با جوان مردش، واقعا دلسوزه. این اصلا ناراحت میشه که این رو افتاده تو ورطه خصومت. دقت میکنه اصلا این که افتاده تو ورطه خصومت سختش میگذره، یعنی به حال این میست دلش می... خصومت با این کرده، خصومت با این کرده، اما چی؟ او احساس چی میکنه؟ این سخته، این بده براش. چیکار میکنه؟ رفع خصومت میکنه به نحوی که اصلا رفتارش جوری میکنه طرف رو اصلا شیفته ایشون میکنه که هیچ. اصلا میخوام بگم اون حالی که بهش دست میده مهم براش نیست که شیفته کنه، دنبال این نیست، دنبال اونی که این رفع خصومت کنه از اون. اینا ما میگیم با خوشدلی های اینا ما باشیم، میگیم حالا که بد کرد خب من چیکار دارم؟ خودش کرده. چقدر داره ناب میشه که حتی حاضره اون موقعی که به این داره خصومت میکنه باش و زیر پای اینو خالی میکنه و این داره رفع خصومت میکنه که او رو نجات بده. میدونی چقدر داره جوانمردی و مثل خوشدلی میکنه. این خوشدلی ها تو هر جا میاد. دنبال اینم که این نیکان از این دست دیدید باشون باشید، او اثر میکنه. بعض مدتی میبینه اتفاقا شما هم یاد گرفتید. حالا یکی جهالت کرد، تو شما باید یاد بگیری که این جهالتش چجوری پاسخ بده. تعهد میکنه دنبال این همچی چیزی هستم که الان اسمشو میذاریم نشستن با نیکان و رنگ گرفتن از خوبان، پاکان، با افراد خوب بودن، پاک بودن، نیک بودن. خب این هم شد سه. پس یکی از راههایی که بخوام صفای فطری بیاریم با اینها بشینیم تا صدق و صفاشون در ما بنشینه، خوب کنیم، یاد بگیریم. حالا بعدی که عرض میکنم این یک کمی بالاتره. ما معیاری داده بودیم برای صفای فطری و لطافت فطری اعمال و بی قصد و غرض عرض کرده بودیم. عمدتا مشکل سر این تعلقات و تعشقات. دقت کنید چی عرض می‌کنم. عمدتا زیر سر تعلقات و تعشقات. اون تعلقات و تعشقات باعث میشه آدم صفای فطری نداره. یعنی اون کاری که می‌خواد انجام بده، اون جودی که می‌خواد انجام بده، اون رفع خصومتی که می‌خواد، اون به سال جوانمردی و هر چی هر کاری که میخواد انجام بده، این تعشقات و تعلقات هست که مانع او میشه. خب اگر یک جان بتونه تعشقات و تعلقات خود رو کم کنه و اصلا حذف کنه چی میشه؟ همه اعمالش ناب میشه. پس یکی از راه‌ها رفع تعشق. خب این مال مراحل عالی‌تره دیگه، یعنی از اوائل میگیم با یک نیک بشین، اوائل میگیم مثلا دریچه فهدر هر وقت به روی تو خودشو باز کرد تو ازش بهره بگیر، یا مثلا میگیم تکرار کن عمل رو برس. ولی این یعنی چی؟ یعنی دست به کار شدنی که به جای رسیده تعشقات رو کم کرده قوی شده. این معمولا ما مرحله اول نیست. اگر بگید اسلام، ایمان، نمیدونم بعدش تقوا و بعدش یقین، از بعد از تقوا مطرحه، یعنی حتی ایمان اولیه مطرح نیست. ایمان داریم نه، مرحله بعد. چه مرحله‌ای که از میگفتن اسلام، ایمان، تقوا، یقین، تو متون روایی که اومده، روایات آیات اومده، تقوا در واقع اون مرحله قوی تری است بعد از ایمان. یعنی در واقع ایمان داره و حسب ایمانش عمل میکنه و تمام اون چیزی رو که باید مواظب باشه مواظب، نمیذاره مثلا دلش آلوده بشه، نفس اماره، یک نوع تقوا، این مرحله تقوا میگن، نمیذاره نفس اماره بیاد، نمیذاره مثلا شیطان بیاد، اینجوری این حالت. کسی به این مرحله برسه طبیعتا تمام اعمالش بی قصد و غرضه، بی خلقشه و پاک و منزه و صفای فطری عجیب داره. به تعبیر دیگه نفس ایمان برتر صفا میاره، نفس این تقوا، یعنی تمام این قیودات و عشقات رو برداشته، کسی به اینجا برسه اعمالش خیلی خوش بالا میره. یعنی عمل عادی میکنه، عمل عادی میکنه، خوش بالا میره. ما قبلا یادم این بحث انما یتقبل الله من المتقین که گفتیم، یک طرح گفتیم من المتقین یعنی به اصطلاح همون موقع عمل مواظب باشه، مواظب باشه در عمل تقوا رو پیشه کنه، که گفتیم این بحث‌های خوشدلی، خوشدلی ایجاد کنه. ولی یک طرح دیگه، یک تفسیر دیگه چیه؟ انما یتقبل من المتقین یعنی چی؟ کسی که اهل تقواست خدا ازش میپذیره. خب ولی اینکه اینجا زیاد حالی هم نداشته باشه، بذار من نمونه بگم. طرف کسی اهل تقوا باشه، نماز عادی میخونه، خدا ازش بهتر میپذیره. در مورد آیت الله العظما بهادینی میگن ایشون خیلی اهل تفکر بود، زیاد عبادت اونجوری مثلا کسی 400 500 اینجوری نبود، نماز همین از 5 دقیقه زود تمام میکرد، همینجوری خیلی عادی. ولی یقینا نماز ایشون بخوام بگم هزارها، شاید خلاف میشنه، هزارها بار بهتر از نماز ماست. دقت میکنید چرا؟ چون خود اهل تقواست. خدا میگه تو همینجوری حتی حالم نداشته بخونی، من ازت قبول میکنم، چون بیغلقش میکنه. دقت کنید انما یتقبل الله من المتقین، یک تفسیر درستش هم همینه، که اصلا کسی اهل تقوا شد بقیه رو خدا میپذیره، هر چی میکنه گفت ریز و درستش رو یک جا میپذیره. آدم خوب باشه، نمیدونم دیدید پدری از یه بچه راضی باشه، حالا هر کاری میکنه ازش راضی، همجور قبول میکنه همه رو به سرعت، چون اصلش قبول کرده. این جوریه، یعنی ادعای اینجوری انما یتقبل الله من المتقین. حالا این آیه رو نگاه کنید، آیه 70 و 71 احزاب. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. و قولوا قولا سدیدا، منطق درستی داشتون، منطق درستی رو اعمال کنید و بگید، حرف درست و سخن محکمی بگید و اعتقاد درستی هم باشه. خب این کاری کردید چه میکنه خدا؟ یصلح لکم اعمالکم. ایمان آوردی یا لازم تقوا پیشه کرد، قول و قولا سدید، قول سدید گفتید، نتیجه چیه؟ یصلح لکم اعمال، اعمالتون خوب میشه، اصلاح میشه، خدا اصلاح میکنه. چی جوری اصلاح میکنه؟ چند تفسیر داره، یک تفسیرش الان اینی که عرض دارم و درسته، یعنی همین تفسیر درسته. یصلح لکم اعمالکم یعنی چی؟ یعنی تو که تقوا پیشه کردی، تو تعلقات رو برداشتی، تعشقات رو برداشتی، تو خفت و خطا نداری، تو در حیطه از شیطان نمیاد، نفس نمیاد، تو که اینجوری شدی اعمالت خدا اصلاح میکنه. اعمال اصلاح میشه؟ بله اصلاح میشه اعمال. یعنی به تعبیر این یصلح لکم رو به شکل روند طبیعی در بحث توحید افعالی چجوریه؟ توحید افعالی قرار نیست که یصلح یه چیز افزوده باشه، چون این کار رو کردی خود نتیجهش این شد، یک تفسیر هم تفسیرهای دیگر هم داره، من انکار نمی کنم. یصلح لکم اعمالکم، من یصلح رو میخوام بگم چی؟ یعنی هم نفسی که تقوا پیشه میکنه خدا اصلاح میکنه، این درسته. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی ناب میشه عمل، عمل ناب میشه. چجوری ناب شد؟ به نفس خوب بودن، تقوا پیشه کردن و قول و قولن سدیدا، اینجوری. یک تفسیره ها، یک تفسیر دیگهش من میتونم به معنای دیگه، اینا هیچ کدوم من ندارم، همه با هم جمع میشه. یک تفسیره که الان محل بحث من، شاهد بحث من، اصلا آیه هم اینجوریه، به صورت شرط و جزا است دیگه. در واقع یعنی یصلح که گفته میشه اینجا، گفته میگن چی؟ تقوا که پیشه کردید، اگر تقوا داشته باشید، اگر قول سدید داشته باشید، خدا هم اصلاح میکنه اعمال شما. این شرط و جزایی میشه، دقت میکنید؟ یعنی اصلاح میکنه و یغفر لکم ذنوبکم. و اینم اتفاقا به نظرم خیلی مهمه. حالا تو همین تفسیر الان بگم یغفر لکم ذنوبکم، میدونی معنیش چی میشه؟ یعنی قیودات پیشین شما را برمی‌داره. قیوداتی که داشتی، تعلقاتی که داشتی، تعشقاتی که داشتی، برمی‌داره. خب برداشتیم، کار درست شد دیگه. که حالا من حالا بعدن شاید یه خرضی هم باز در مورد استغفار داشته باشم، ولی الان بذارید این عرض کنم. یعنی چی؟ یعنی شما تا میایید تقوا پیشه میکنید، خدا دو تا کار با شما میکنه، عملتون رو بالا میبره، اصلاح میکنه، و به اصطلاح گناهانتون رو میبره. یعنی تعبیری اون تعشقات و تعلقات قبلی که تو دل نشسته بود برداشته میشه، یعنی قیود برداشته شد. غفران که آمد اتفاقا زمینه صافه، یعنی از یک صافی داره عمل عبور میکنه، واضح باشه. قطعه چی از مکنه؟ یک تفسیر. آن این تفسیر های سلوکی رو ما متاسفانه تو قرآن خیلی خوش ادامه ندادیم. اینا که عرض میکنم بحث های سلوکی در قرآن بعضی متوجه نیستن، اینا چجوری شما میفهمید؟ اصلا آیه ظهورش هیچ دست نزدیم، هیچ ظهور آیه دست نمیزن. یصلح لکم، همون شرط و جزایی که هستن، بار یغفر لکم ذنوبکم، ولی توش باری هست. حالا اینی که عرض کردم به حسب موش که الان احتیاج داشتم، هرچه تعلق کمتر شد، تقوا پیش شد، محله تقوا رسیدیم، قوت تقوایی پیدا کردیم، متقی شدیم، بی تعلق شدیم، خود این چند تا اثر داره. عمل بالا میره، بیرنگ میشه، بیرنگ شد عمل ما میپذیره، بالا میره، اون پذیرفته میشه. این یک. البته این آیه یه جور دیگه میشه معنا کرد. شما اگر تقوا پیش کنید، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، میدونید چطور؟ القاعات ملکی خوشی بهتون میدیم و عملتون رو ناب میکنه. گاه القاعات ربانی خوشی بهتون میدیم، عملتون رو ناب میکنه. من یصلح لکم اونجا چیزی معنی کردن نفس تقوا اصلاح میاره. یک تفسیر، الان یه تفسیر دیدم، هر دو درست. شما این کارو بکنید، یصلح لکم اعمالکم، اصلاح میکنه. چجوری اصلاح میکنه؟ یک القاعات خوش ملکی. حتما تجربه داشتی القاعات خوش ملکی این شکله. گاهی میاد چیزی در ذهن خطور میکن، گاهی میاد آن به اصطلاح یک میل همراه او در دل این القا، گاهی میلی، گاهی به اصطلاح القا میاد به حدی که اصلا آدم نمیتونه بشید، یعنی میل اینقدر شدیدی که آدم وادار کرده اصلا میزید که بس شده به عمل. ما داشت نمو کنیم به القا ملکی قوی که توش میلم وجود داره، نه فقط القا، این که فقط اون کار رو بکن، میل شدید. یصلح لکم اعمالکم، خب تو که این کارو کردی، خدا بهت این الغای مال، یا الغای ربانی. الغای ربانی که دیگه آل الال دیگه، اصلا اون دیگه امیال به اصطلاح توحیدی شدید براش ایجاد میکنه در کار کردن، مثل الخلق و عیال الله. چجوری الخلق و عیال الله تو متن دینی چجوری اومده؟ و هر کی بخواد بیشتر نفع برسونه به مردم، به اصطلاح محبوبتر پیش خداست. چرا؟ چون الخلق و عیال الله، این منطق توحیدی که داره به الغا شد. اگه یه الغای اینجوری باشه که عجیب، یصلح لکم اعمالکم. خواستم بگم دو تفسیر داره، هر دو تفسیر رو میشه آورد، ولی نکتهش اینه، قطع تعلقات کنید، خود عمل خوب خودش خوب میشود. قطع تعلقات کنید، خود عمل راهبرتون، اصلا عمل خودش، اصلا یه بهترین تقوا خودش کارهاش انجام میده. اینو میگم قطع تعشقات و تعلقات. معیار چی بود قبلا گفته بودیم؟ گفتیم هر چه تعشقات کمتر بشه، اون صفای فطری. خب کسی که تقوا پیشه کرده، قطع تعشقات کرده، این مال کیه؟ کسی که استخوندار شده در فضای معنوی، فضای سلوکی، فضای تقوایی، یعنی از مرحله اول اسلام و مرحله دوم ایمان، مثل مرحله تقوا، تا این برسه و اهل تقوا بشه چرا آثاری داره که الان اهل تقوا رو من براتون الان بخونم که این در متن قرآنی ببینید حالا من بعد عرض میکنم. 26 فتح که میخوام مسئله تقوا درست بشه تا بعد ازش نتیجه بگیرم. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا و کانوا احق بها و اهلها. خداوند سکینه‌اش رو بر رسول و بر مؤمنین، سکینه آرامش به اصطلاح همراه بصیرته، بهشون داده میشه بر رسول و بر مؤمنین. و الزم هم کلمت تقوا، کلمه تقوا رو که اون حالا باید توضیح داد، اون روح ایمان عملا خوش در اون نشسته. علامت خیلی قشنگ اینو توضیح ده، روح ایمان ایده هم به روح من، روح ایمان نشسته و داره هی بهش میگه چون این گونه باش، یعنی نه فقط مرحله اول داره، روح ایمان جدی درش نشسته، ایمان مستعار نیست، روح ایمان که به تقوا هم میکنه. کلمت تقوا یعنی در واقع شد اهل تقوا، لذا از خودش میگه و کانو احق بها و اهلها، اینا احق به کلمه تقوا هستند و اهل تقوا هستند، کلمه تقوا هستند، اهل کلمه تقوا. خب این کلمه تقوا رو میبینید، یعنی رسیدیم اهل تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی دیگه من و ما و قبیله من و نمیدونم خونه من و بچه من و نمیدونم منافع من و اینا دیگه میره کنار، دیگه تقوا درست میشه. لذا این تعلقاتی که گرفته عملش چی میشه؟ عملش میشه ناب، عملش میشه صاف. حالا این آیه را نگاه کنید، آیه 28 حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یعطیکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. شما اگر تقوا پیشه کنید، اگه سنی که مانوای تقوا پیشه کنید و ایمان بیایید به رسول، دو نصیب از رحمت میدیم و براتون نوری قرار میدیم که با این نور حرکت میکنید و میبخشد خدا. اینا چی کار میکنه؟ اینا همه اینا صفای دله. من حالا بعدم باید یه مقدار جلوتر برم توضیح بدم صفای اصلی در ایمان است و تقوا، صفای اصلی که آمد خود همه اعمال رو بیغلقش میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله، احوال شریف، حال شما خوبه؟ سلام علیکم. لا یقل لا عمل و مطلب کیف یقل ما یتقبل. بله، اتفاقا این اشاره است آیه انما یتقبل من المتقی.
اگه خداوند ما رو به واسطه اعمال مبالغه
هم به واسطه نیت هم وصله اعمال، ولی در واقع نهایتا نیت خالصه که درست
امام علی میگه میفرماد که انما الاجر في القول باللسان والعمل بالقلب وان اللازم يدخل بصدق الصغيره الرساله ما يشاء من عباده الجنه.
الله همین رو خون میگم، همین رو خون همین اعمال صالح يدخل بصدق النيه والصغيره الصالحه ما يشاء من عباده الجنه. همین صدق نیت، اتفاقا نیت حسنه و صدق نیت متون دینی و صالحه، این تعابیر همه برای هم. و این سریره صالحه، میگه سریره صالحه و حسب چیه؟ اعمالیست که انسان انجام خوبه. این رو حالا چم اتماعا آخرش اول اووردم بحث صدق نیت و نیت صادقه و حسن، ولی بعدا هم باز بخوام یه دسته از این روایات رو یک سر جمع کنم انشاءالله بیارم، این هم خوبه. تعارض بده
مثلا میخواد سر کلاس بره یا مثلا موقع اول وقت نماز باشه
مشغول قبلش باشه، نه اول نماز بیار تو نماز خودش کسی، من نمیگم، من گفتم نهار که میشه بره سر نهار خودش، نمیگم نره تبدیلش کن، من اینجوری عرض کردم، گفتم میشه ما فقط عادت کردیم مثلا اومدیم سر نهار، یعنی اون دیگه ادامه ندیم، اینجوری احساس نیست اینجوری. مسائل معنوی که هیچ مانعی نیست، که هیچ مانعی نیست، فقط قراره که شما یه حال خوشی دارید، حال خوش استمرار بدید، میذارید هی تو دل بگرده، نمیذارید از دل جدا بشه. شما نهارت مهمی توی نماز، اطمان نماز که بهتر از همه اوقات، که همون رو بیایید سر سفره نماز، چرا نمیشه نماز با هم نمیزنی که نماز با چیز هم را میکن. چون هزار یک نماز میتونیم ما بخونیم. بنده خدایی میگفت که من تو روز عاشورا این که ابا عبدالله به شهادت رسید خیلی احساس کردم، هم غیرت خدا رو برخورده، هم غیرت ماها مؤمنین رو برخورده. خب این براش پیدا شد، بعد رفته بود تو نماز، نماز غیرتی خوند، یعنی غیرت خدایی خوند، چیزی رو به هم زد نزد، همون نگه داشت استفاده. چش کنه نماز دیگه، نمازش هم خونده و میگه روز عاشورا، خدای تو در روز عاشورا چی غیرت چگونه بود، همین هم در با خودش هم حالا ده چگونه ارتباط، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همین نماز میدونید. نماز رو میشه هزار و یک جور خوند، همش هم درسته، همش هم به لحاظ احوال. هیچ وقت شده مثلا گرفتار بشید و مضطر بشید؟ حالا نماز خوندن اضطراری رو میدید چجوریه؟ نماز اضطرار، اضطرار به خدا دارید، ولی نماز اضطراری منظورم نه یعنی تندو بخونه، اضطرار به خدا داره ولی نماز میخونه، چجوری میخونه؟ هیچ وقت شده مریض بشید اوضاعتون دگرگون بشه بعد نماز میخونه چجوری میخونه؟ نمازتون به هم نمیخونه، تو ها بهتر با خدا ارتباط برقرار میکنید که من این وضعیت دارم. حالا کسی نیاز پیدا کنه به لحاظ بچه مالی، آخر ماه هم نشده، وسط ماه گرفتار هم هستی، چی نداره، نماز چی جوری به نظر شما؟ نماز که نماز، که نماز به هم نمیخونه، ولی میتونه نماز از سر نیاز و فقر هم باشه.
خوبه
چه مشکل از دلش ناب در بیاره، تبدیلش نکنه به نظر آخر، تبدیل کنه به ناب توحیدی. من نمیگم تبدیلش کنه به این ور، فکر این ور باشه، تو خدایا هر جور با من میکنی فقرم میدی، الله اکبر. اوه این بده، این که اینقدر قشنگی گیه چرا بخش استراب که اومد تو یه وظیفه است که من برم اون کار رو انجام بدم، تو میپسندی ولی استراب دارم، تو خودت درست کن. من همین جوری هم. با همین نقصا دارم، هرچی که تو گفتم تو دستور دادی من دارم اجرام، سخت همین هم میانه تبدیلش کرده به چیز ما. در این حال که اوائل در واقع سختی میکشه، یه سختی رو برای خدا باید کشید، من بالا از ابو عبدالله نیستم که هم سختی که من هم سختی میکشم، خب ترک وظیفه نمی کنه، منطقش هم توضیح
به این مشکلات میشه که آبروی آدم تخریب میشه، باز هم اینا رو هم در راه هم توی
شد اصلا ما چه آبروی داریم کیا میکنه، اینجوری نگاه کنه منطقه توضیح همیشه، ولی به شرطی که زیاد فشار نیاره به خودش، هی الغا کنه بره با هم سختی ها بسازه، مازد نمیگه نیم سختی به بر میشه شیوه هایی هم هست، من شیوه هایی میزونم بگیرم، من دوست ندارم تویدیش دوست ندارم، همینجوری هم کم کم ادامه بده فیلم چی ندارم اگه درست نشد، و تبدیل میشه به شیرین، یعنی حتی اونجا هم که سختی و عذاب میکشه شیرین، خوب نیست؟ آره خداست، اطمان اینجوری خوبه که آدم
خلاف طبعش باشه ولی انجام بده چون خدا بود.
اینجوری نگاه کن اینجا بگه اینجوری چه درستش.
یه جوانی سوال کرده جواب نتونستیم بدیم ما. این چند تا روایت در کامل و زیارات هست که لا یقتل النبی الا اولاد و زنا. گفت قابیل چی میشه اینجا؟
قابیل در واقع به اصطلاح همون حظ چیزه اولاد و زنا اینجا لازم نیست. اینجا قرار حظ چیز باشه اونی که گفته شده وارده خوبی در این مرحله بعدی یقینه نه اولاد و زنا چون این مرحله اما بقیه نه نمیشن. در مورد قابیل فقط گفتن که به مورد گفتن اون جهت ضعف انسانی بشری آدم
این این اطلاق عمومی که اینجا در این روایت 4 5 روایت هست.
آره معمولا اینجوریه اما لزوما اینجوری نیست.
آه یعنی این ظهور عرفش در اینه که اکثر
معمولا اینجوریه ولی همش نیست چون ما معمولا داریم کسانی که به اصطلاح خبص عملی پیدا کرد به سان ولد و زنا شد خبص عملی رو یا کنه به سال اول روزونا بشه داریم نه که لزوما نیست ولی نوعا آره روزوناست که این کار
ما با اون مسئله عقلی که یا مثلا قاعده ای که میدونیم داریم اینجا تخصیص میزنیم این روایت رو
نه ما به روایت باید همیشه با مزامینش دیده بشه با بسترش دیده بشه وقتی شواهد دیگری در مورد روایات خودشون گفتن چیکار میکنشون روایات به خودش کنه. مثلا میاد کسی میاد از فرزندان مثلا نوح میاد در باب نوح ایستاد شما چجوری معنا میکنید؟ اینجوری باید معنا کنید از اهل نبید ما توضیحات باید اینجوری باشه. خود همین ما همین مثال که شما گفتید یکی از قاعده فهم روایات روایاتی که در باب قابیل و قابیل داریم که به عنوان دو فرزند دارن